مال دهی را آباد کرده است و از مال دنیا بی نیاز.
این ده از همان پیر مرد است؟
آری سرورم.
سرای پیر مرد کجاست؟
در میان آن باغ بزرگ خانه مجلل ساخته است.
برویم تا از نزدیک او را ملاقات کنیم. برویم.
برویم برویم. گمان نمی کنم او را بشناسیم.
به چه دلیل؟
او صاحب شوکت و جلالی است که تصورش را نمی توان کرد.
یقین دارم پیرمرد خارکن لیاقتی از خود نشان داده است.
جماعتی بر در خانه‌اش ایستاده‌اند.
بهتر شما کجاست؟
اربابمان کسالتی دارند و در خانه‌اند.
سبب آن کسالت چیست؟
ارباب در باغ مشغول نگاه کردن گلها بودند که چند غلامک شاخه های گل به سوی او انداختند و اکنون خسته و کوفته در حال استراحت هستند.
به او بگویی که مهمان برایش آمده.
شما کیستی؟
بگو دوستی به دیدارش آمده.
از سایه او را مطلع خواهم کرد.
سرورم، آنها باید بدانن که امیر من شرف یاب شده.
نمیخواهیم از حرمت و جلال او کاسته شد.
ارباب شما را به حضور پذیرفته است.
بسیار خوب، برویم.
یا مرتبه او کمتر از بزرگان دربار نیست.
چند غلامک جوان دست و پایش را میمالند.
درود و سلام بر امیر بزرگ و عهد پرورمان.
سلام پیرمرد، چه میکنی؟
ما را تنها بگذارید، بروید.
چه جاه و جلال و چه خانه باشکوهی.
قربان، اجازه بدهید دست و پایتان را ببوسم.
برخیز پیرمرد، برخیز.
هرچه دارم از وجود و بخشش سرورمان است.
سوالی دارم.
امر بفرمایید.
آن روز که تیغ در پای تو رفت و مجروح شدی هیچ ننالیدی؟
چه میتوانستم کرد؟
اکنون که غلامکان جوان گلهایی بر تو زدن بر بستر خفته ای و ناله میکنی؟
از صاحب عرض سرورمان خواهم رساند.
در خدمت امرباب.
برای مهمانان شربت و میوه های گوارا بیاورید که بسیار گرامی و عزیز می باشند.
فرمان بردارم ارباب.
پیره مرد، جواب سؤال امیر بزرگوارمان را ندادی.
امیر خسته راهند و نخست می باید که رفع تشنگی به نمایند.
باغ و بستان بسیار زیبایی فراهم کرده ای.
ده سرسبز و خرمی هم برای زیر دستانش باراورده است.
ای امیر بزرگوار، انسان می باید که در زمان محنت و تنگ دستی صبر و تحمل زیاد داشته باشد تا در روزگار دولت و ثروت بتواند زندگی خوبی را فراهم کند.
کلمات با معنی و درستی از تو می شنوید.
ثمره همان بردباری و صبر رفاه و آسایش است که سرورمان ملاحظه می فرمایند.
مشاور؟
بله قربان.
انعام دیگری به پیرمرد بدهید و بگویید آنچه مورد احتیاج اوست برایش فراهم گردد.
خاک پای امیر هستم.
اینها همه به خاطر لیاقت و کاردانی توست.
چه وقت به قصر باز میگردیم؟
شب را مهمان پیرمرد خواهیم بود. اوه. و بامداد فردا باز میگردیم.
چه توفیقی بالاتر از حضور سرورمان در خانه هم میباشد. غلامکان را بگویید اسباب رفاه و آسایش را برای امیر بزرگوارمان فراهم کنند.
اطاعت قربان.
بشتابید.
چاره ما وقتی که به آزار پایان ثانیه ها می رسیم دست به دعای خداحافظی در حقتان گشودن است. امید که در سایه الطاف حضرت حق همه خوبی ها در حقتان مستجاب و خدا یار و نگهدارتان.
خوش زندگانی، رحمتی کن که از غمت جان می سپارم، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم حدوداً 10 دقیقه با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. معاون رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان میگوید از خاک افغانستان هیچ کشوری تهدید نمیشود. با گزارش امروز خبرگزاری تسنیم، عبدالسلام حنفی معاون رئیس دولت طالبان در دیدار با باخیت سلطانوف وزیر تجارت قزاقستان و هیئت همراهش در کابل گفت این دولت خواستار روابط دوستانه با کشورهای منطقه است و اجازه نمی دهد از خاک افغانستان تهدیدی علیه کشور دیگری صورت گیرد. عبدالسلام حنفی و باخیت سلطانوف در این دیدار همچنین بر گسترش روابط سیاسی و اقتصادی بین افغانستان و قزاقستان تاکید کردند. فرمانده گردان تفنگداران دریایی آمریکا که با انتشار یک ویدیو شیوه خروج آمریکا از افغانستان را مورد انتقاد قرار داده بود، از سمتش برکنار شد. با گزارش آرتی، سرهنگ دوم استوارت شلر فرمانده گردان تفنگداران دریایی آمریکا که در ماه اوت با انتشار یک ویدیو در فضای مجازی شیوه خروج بایدن از افغانستان را به شدت مورد انتقاد قرار داده بود، پیش از کریسمس از سمتش برکنار شد. شلر در این ویدیو نسبت به ناتوانی در سطح سیاست خارجی، نارضایتی و تحقیر فزاینده‌ای که آمریکا با آن روبرو شد، از فرماندهان ارشد خود درخواست پاسخگویی کرد. فرمانده گردان تفنگداران دریایی آمریکا فاش کرد که پس از انتشار این ویدیو روز پنجشنبه، درست یک روز قبل از کریسمس، از نیروی دریایی اخراج و پس از 17 سال خدمت از حقوق بازنشستگی خود محروم شده است. دولت موقت طالبان در افغانستان زنان این کشور را از سفر بدون همراهی یک مرد عضو خانواده منع کرد. با گزارش فرانس پرس، صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر دولت موقت طالبان در افغانستان امروز اعلام کرد زنانی که می‌خواهند بیش از 72 کیلومتر سفر کنند باید با یکی از بستگان مرد خود همراه شوند، در غیر این صورت اجازه سفر نخواهند داشت. گروه طالبان که از 15 اوت قدرت را در افغانستان به دست گرفته است، تلاش می‌کند با مردم این کشور و جامعه بین‌الملل درباره رعایت حقوق زنان اطمینان خاطر بدهد، اما تاکنون اجرایی نکرده است. محروم ماندن زنان و دختران از آموزش و نداشتن حق کار در دولت طالبان همواره از نکات قابل بحث در افغانستان و نشست‌های منطقوی و جهانی بوده است.
سخنگوی وزارت ترابری و هوانوردی دولت موقت طالبان گزارش رسانه‌ها درباره توافق این دولت با ترکیه و قطر را درباره مدیریت میدان‌های هوایی افغانستان تکذیب کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، امام الدین احمدی امروز یک شنبه با رد گزارش رسانه‌ها درباره توافق ترکیه و قطر با طالبان برای مدیریت میدان‌های هوایی افغانستان گفت، طرف‌ها درباره ایجاد یک کمیته فنی سه جانبه برای ادامه گفتگوها توافق کردند. سخنگوی وزارت ترابری و هوانوردی دولت موقت طالبان در افغانستان افزود، هیئت مشترک ترکیه و قطر روز پنجشنبه به کابل آمدند و با هیئت فنی طالبان دیدار و گفتگو کردند. افغانستان 27 میدان هوایی دارد، اما میدانهای هوایی کابل، مزار شریف، هرات، قندهار و خوست برای پروازهای بین‌المللی آماده هستند. علمای اهل تشیع و اعضای دولت موقت طالبان در افغانستان در همایشی وحدت، همدیگر پذیری و مقابله با توطئه‌های آمریکا و همدستانش را ضروری دانستند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شیر محمد عباس استانگزای معاون سیاسی وزارت خارجه دولت طالبان امروز یکشنبه در همایش ملی در مسیر حیات طیبه با حضور اعضای مجمع علما و متنفذین اهل تشیع افغانستان، مسئولان بلندپایه طالبان در کابل، ضمن تاکید بر مقابله با توطئه‌های آمریکا گفت، حمله این کشور به افغانستان خلاف همه ارزش‌های انسانی و قوانین بین‌المللی بود، اما در نهایت نظامیان آمریکایی شکست خوردند و با خفت و خاری از افغانستان خارج شدند. استانگزای افزود، در کدام قانون است که آمریکا حدود 10 میلیارد دلار پول خود افغانستان را مسدود کرده است؟ معاون سیاسی وزارت خارجه دولت موقت طالبان همچنین از کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان خواست روابط خودشان را با افغانستان گسترش دهند. در همین حال حجت الاسلام سید حسن فاضل رئیس مجمع علما و متنفذین اهل تشیع افغانستان نیز در این همایش گفت، کشورهای غربی تحت عنوان حقوق مردم و اقلیت‌های قومی افغانستان در صدد اختلاف افکنی هستند، از این رو وحدت بین افغانستانی‌ها ضروری است. عباس احسانی، یکی از اعضای مجمع علما و متنفذین شیعه افغانستان نیز در این همایش گفت، شکست آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو برای مردم افغانستان یک افتخار است و در تاریخ این کشور ثبت شده است و آمریکا پس از شکست در جنگ نظامی اکنون جنگ اقتصادی را آغاز کرده و مردم افغانستان را تحریم کرده است. جانشین فرمانده نیروی هوایی اردوی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد، نیروی هوایی اردو همواره آماده دفاع از کشور است و به هر تهدیدی جواب دندان شکن خواهد داد. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی اردو، سرتیپ خلبان مهدی هادیان، جانشین فرمانده نیروی هوایی اردوی جمهوری اسلامی ایران، در جمع فرماندهان، رؤسا و مدیران عالی نیروی هوایی گفت، جنگنده های نیروی هوایی اردو در آسمان ایران از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران صیانت می کنند. جانشین فرمانده نیروی هوایی اردو افزود، نیروی هوایی اردو تا امروز مأموریت‌های محوله را به بهترین شکل به انجام رسانده که نشان از توانمندی داخلی و نیروی انسانی کارآمد و شایسته است. جانشین فرمانده نیروی هوایی اردو خاطر نشان کرد، نیروی هوایی اردو در همه حال و در همه و در هر شرایطی پشتیبان ولایت و نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و همواره آماده دفاع از کشور است. با هدف توسعه حمل و نقل ریلی بین المللی، قطار باری پاکستان، ایران، ترکیه وارد زاهدان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان ایران شد. با گزارش ایرنا، قطار ترانزیتی پاکستان، ایران، ترکیه به مسافت 6543 کیلومتر که با همکاری راه آهن‌های سه کشور از سر گرفته شده بود، امروز یکشنبه وارد زاهدان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان ایران شد. قطار کریدور اسلام آباد تهران استانبول در 30 قوس 1400 با حضور مقامهای عالی رتبه پاکستان، سفرای ایران، ترکیه، قزاقستان و ازبکستان در اسلام آباد حرکت خود را به سمت ایستگاه راه آهن زاهدان آغاز کرد و امروز وارد ایران شد. و مقامات امنیتی عراق از آغاز عملیات نظامی گسترده برای تعقیب بقایای گروه تروریستی داعش در 4 ولایت این کشور خبر دادند. با گزارش پایگاه خبری العهد نیوز، این عملیات گسترده از 5 محور در تپه‌های همرین بین دیالا و صلاح الدین برای ردیابی هسته‌های تروریستی داعش آغاز شده است. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
همگام با ولایت.
خب علم مهمترین ابزار پیشرفت به اقتدار ملی است. این رو باید مسلم گرفت. واقعا همینجور. علم برای یک ملت مهمترین ابزار آبرو و پیشرفت به اقتدار. دانشگاه هم مهمترین تربیت کننده مدیران آینده کشور. خب از این چی مهمتر؟ شما دارید مدیران آینده کشور رو تربیت کن. اگر خوب تربیت کردید که انشالله همین جوره، آینده کشور خوب اداره خواهد شد. اگر نتوانستیم خوب اداره کنیم، کوتاهی کردیم، طبعا آینده کشور تحت تأثیر همین کوتاهی ها قرار خواهد. یعنی اهمیت دانشگاه اینه. خب دانشگاه البته با شکل کنونی یک پدیده غربی است، این رو همه میدونیم، لکن دانشگاه به معنای تربیت کننده نوابغ و نخبه ها به هیچ وجه غربی نیست. در کشور ما ریشه 1000 ساله داره. بله به این شکل کنونیش از غرب وارد شده، لکن خب این کشور مدارسی داشته که در اون ابن سیناها تربیت شده، فارابی ها، محمد بن زکریای رازی ها، خوارزمی ها تربیت شدن تو همین کشور. این اسمایی که ما میاریم اسمای معروفه، هزاران نام غیر معروف وجود داره، از پزشک، مهندس، مخترع، ادیب، فیلسوف، عارف، اینا همه تو این مملکت پرورش پیدا کردن. یه جمله ای رو من نقل کنم از جورج سارتون که چون دیگران که میگن باورپذیرتر میشود تا خود ما بگیم، از این جهت منده والله عادت ندارم هی حرف این و اون رو از فرنگی ها و غربی ها نقل کنم، اما این جورج سارتون که تاریخ علم رو نوشته و معروف است و ترجمه شده و چاپ شده و لابد همه دیدید، او میگه دانشمندان ایرانی بیشترین سهم و نقش را در این تمدن داشتند و اونگاه که آثار فرزانگان ایرانی را از این مجموعه برداریم، اونگاه زیباترین بخش اون را کنار گذاشتیم. مورخ علمه. یک حرف دیگری هم که این رو من از حافظم نقل میکنم، اینجا یادداشت کردم چون خیلی سابق دیدم نمیتونم رو کلماتش دقت کنم، مال پیر روسوس که اونم این تاریخ و علوم رو نوشته که اونم به فارسی ترجمه شده، سالهاست در دست هم است. سالها پیش من اینو دیدم، عرض کردم میخواستم مراجعه کنم دوباره ببینم، فرصت نکردم حقیقتش، لکن آدرسشو یادداشت کردم، یادم هست که آدرسشو نوشتم یه جایی که این حرف رو کجا زده. تو همین کتاب تاریخ علومه. او گفتگوی یک تاجر غرب اروپایی، حالا ایتالیایی یا فرض کنید فرانسوی، رو نقل میکنه با یه آدم خبره علمی اون روز، مال دوران قرون وسطاست، مشورت میکنه، میگه بچه‌م رو میخوام بذارم درس بخونه و عالم بشه، کجا بگذارم، کدوم کشور، کدوم دانشگاه بگذارم. اون شخص میگه که اگر به چهار عمل اصلی ریاضیات قانعی، که بره چهار عمل اصلی رو یاد بگیره تو هر کدوم از این مدارس اروپا که میخوای بگذاری فرق نمیکنه، بگذار، اما اگر بیشتر از این میخوایی باید بری اندلس. اندلس دست مسلمونا بود. اون تاریخ علم در اسلام، اون اولی مربوط به ایران بود، این مربوط به اسلام. یعنی یه چنین تاریخی ما داریم، یک چنین میراثی ما داریم، چه در محیط اسلامی چه در محیط ایرانی. البته این را هم عرض بکنیم، حمله بر روحیه قومگرایی و ناسیونالیستی نشه، در بین کشورهای اسلامی قله تولید فکر و تولید علم ایرانه بازم. یعنی هیچ جای دیگه ما نداریم شخصیت‌های بزرگی. حالا مثلا فرض کنید که یک کسی مثل کندی در بین فلاسفه، من با اون مثال، یه نفر از این قبیل در ایران متعددن. یعنی اگر ما راجع به تاریخ علم اسلامی هم صحبت میکنیم، باز قله اون مربوط به ایران، این میراث ماست، این گذشته ماست، این تاریخ ماست.
و پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس فراوان از شما عزیزان که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید. شما خوبان، اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف نشر شده از رادیو دری دارین، می‌توانین از طریق این شماره با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران که شماره های پیامگیر برنامه هاست. شما ایزان، اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیو دری برین، به نشانی parstoday.com/dari. در این نشانی شما خوبان همراه در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری نیز دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان بهترین اتفاقات و خیر و برکت آرزو می‌کنیم برای شما خوبان همراه. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز یک شنبه است و ما آنچه که در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران خوب من برای شما تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون ارمغان موسیقی تقدیم میشه به شما عزیزان، به خصوص شمایی که علاقمند هستید به موسیقی. پس از اون برنامه گلبرگ رو خواهید شنید. سپس همسفران تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته تقدیم حضورتون خواهد شد. و پس از اون تکرار گفتار بر بال اندیشه رو خواهید شنید. پس از شنیدن تکرار بر بال اندیشه، برنامه تقدیم حضورتون خواهد شد با عنوان ایران امروز. همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
انتخاب رئیس جدیدی شورای واسطه های اخبار عامه تاجیکستان. اجرای شدن طرحی کاسا هزار در تاجیکستان تا میانه های سال 2023. و در بخش ورزشی میشنویم. وحدت هنانوف مدافع تاجیکی تیم پرسپولیس ایران بهترین مدافع سالی تاجیکستان شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم و اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مقامات قرغیزستان مدعی هستند که تعدادی از شهروندان تاجیکستان به 4 ماشین قرغیزها حمله کردند. کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان مدعی شد که شهروندان تاجیکستان به سمت 4 ماشین ادبای قرغیزستان در ناحیه بادکنگ سنگ پرتاب کردند. در بیانیه نهاد امنیتی تاکید شده است شهروندان تاجیکستان 25 دکبر ساعت 20 به وقت محلی به سمت 4 ماشین ادبای قرغیزستان با پرتاب سنگ حمله و خسارات به این وسایل نقلیه وارد کردند. همزمان تعداد از نظامیان تاجیکستان هم در منطقه مرزی مشترک دو کشور مستقر شدند. گفته می شود که برای بررسی علت درگیری فرماندهان پاسگاه های مرزی ناحیه بادکند و اسفر دیدار و وزارت شناسایی و مجازات عاملان این حادثه تاکید کردند. اما تا لحظه انتشار این خبر هنوز طرف تاجیکستانی در این باره اظهار نظر نکرده است. این چهارمین نزاع در مرز مشترک ناحیه بادکند و اسفر در یک هفته اخیر می باشد. رئیس جدید شورای واسطه اخبار عامه تاجیکستان برای سال آینده انتخاب شد. هورنیسا علیزاده با عنوان رئیس شورای واسطه اخبار عامه تاجیکستان برای سال آینده در جلسه این شورا انتخاب شد و جانشین بختیار همدان مدیر مسئول نشریه منبری خلق شد. همچنین در این جلسه نعمت الله مرسیدوف تحلیلگر سیاسی گفت این شورا باید در حمایت از حقوق روزنامه‌نگاران فعال‌تر شود و معتقد است این شورا باید رابط رسانه‌ها و حکومت تاجیکستان باشد. خورشید قربانشاه فقدان شورای روزنامه‌نگاران هم در این جلسه درباره کیفیت و کمیت عملکرد نشریه تاجیکستان در دوران گسترش ویروس کرونا و تخلفات رسانه‌ای آنها در شهر ماه گذشته این طور توضیح داد.
از همه بیشتر به طور عمومی اگر مشخص کردن نگویم کدام بندها رو نقض کردن، از همه بیشتر در جای اول روزنامه فرج میستد با مقدار 55 بار نقض گشتن معیارهای حقوقی. جای دوم را صحیفه یا پایگاه الکترونی پرسه تیجی با 44 نقصی معیارهای اخلاقی. در جای سوم مجله SSR 28 بار. در جای چهارم نشریه سمک 27 بار. در جای پنجم صحیفه اینترنتی اویلاتیجی 24 بار. در جای ششم باج و خراج 23 بار. در جای هفتم تاجیکستان 22 بار. در جای هشتم چنان که استاد قید کردن منبر خلق 20 بار. مرام پایتخت 20 بار. دایجست پرس 16 بار. اویلا 16 بار.
یک تحولات به میان آمد در نتیجه تیزتون شدن مناقشه ها در مرز تاجیکستان و کرگزستان. یکی از کمبودی های اساسی این کمبودی اگر دسترسی به اطلاعات باشد، مقامات ما سری وقت افسوس که پیشنهاد کرده نمیتوانستند، کرگزا اولین شده همون خبر انتشار میکردند و افکار جمعیتی در دوره اول در اساسی تاجیلان انتشار شدنی خبر از جای واقعه قریب که فراهم آمد.
تحلیلگری نظامی روزنامه ایبری هارتس تهدید اخیر مقامات صهیونیستی علیه ایران را تهدید با تپانچه خالی توصیف کرد. در این خصوص توجه شما را به گزارش حسنی سادات شبیری خبرنگار صدا و سیما از تهران جلب میکنیم.
تهدید با تپانچه خالی. این تعبیر آموس هرل تحلیلگر نظامی روزنامه ابری هارتس است درباره تهدید اخیر مقامات صهیونیستی علیه ایران. چندی پیش و پس از آغاز مذاکرات ایران و 4+1 برای رفع تحریم ها، بنی گانس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفته بود به نیروهای نظامی این رژیم دستور داده تا خود را برای گزینه نظامی در مقابل فعالیت های هسته ای ایران آماده کنند.
اسرائیلی ها میگویند مراکز هستگی ایران را هدف قرار میدهیم، اما جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا به اسرائیل سفر کرده است تا به آنها بگوید خفه شوید. آخر شما میتوانید با ایران بجنگید؟
گزینه‌ای که کارشناسان صهیونیست هم میگویند عملا روی میز نیست. ما اتجاهات
الضغط اسرائیل برای اعمال فشار بر گفتگوهای هسته‌ای ایران چه اقدامهایی در دستور کار دارد؟
گزینه‌های چندانی در دسترس نیست. رهبر ایران به تازگی گفت اسرائیل 20 سال دیگر را نخواهد دید و فرماندهان سپاه پاسداران به تکرار سخنان او پرداختند. وضعیت بسیار دشواری است و واقعیت امر به خودی خود گویای همه چیز است. به تازگی مهمانی از تهران داشتیم. او میگفت اسرائیل کوچک است و ایران میتواند نابودش کند.
روزنامه نیویورک تایمز آمریکا هم به نقل از مقامات ارشد نظامی پیشین و فعلی رژیم صهیونیستی نوشته اسرائیل توان انجام حمله ای را ندارد که بتواند برنامه هسته ای ایران را متوقف کند یا وقفه چشمگیری در آن ایجاد کند. حداقل می توان گفت چنین چیزی در زمانی کوتاه میسر نخواهد بود. این روزنامه به پاسخهای ایران به هر گونه حمله احتمالی هم اشاره می کند.
هر گونه حمله به ایران احتمالاً باعث حملات تلافی جویانه حزب الله لبنان و حماس در غزه و متحدان ایران خواهد شد. متحدان ایران سعی خواهند کرد اسرائیل را مجبور به جنگ همزمان در چندین جبهه کنند. توان دفاعی ایران نیز بسیار قوی تر از سال 2012 زمانی که اسرائیل آخرین بار به طور جدی به فکر حمله به ایران بود است.
این اظهار نظر مقامات و کارشناسان رژیم صهیونیستی پیش از انجام رزمایش مشترک پیامبر اعظم 17 بوده است.
هرچند که ما تهدیدها رو خیلی جدی نمی‌بینیم، اما ما تهدید رو 100% فرض می‌کنیم و به طور کامل نیروهای مسلح آماده هستند و امروز آمادگی ما از هر زمان دیگری در گذشته بیشتر هست.
با این کاری که انجام شد تقریباً صدها میلیارد دلار هزینه های دشمنان ما ضرب در صفر شد، یعنی دیگه ارزشی نداره و نمیتونن پیش بینی بکنن که این موشک ها از چه جهتی در چه نقطه میاد، چون به هر حال سرعت نسبی موشک های پدافندی و موشک های بالستیک یک چیزی حدود بین 15 تا 20 ماخ به هم داره نزدیک میشه. اگه نقطه آینده رو نتونه معادل مسیر رو نتونن در بیارن کار خیلی مشکله.
موشک‌هایی که به عنوان مثال اگر از نتنز شلیک شوند، در زمانی حدوداً 7 دقیقه‌ای به تاسیسات اتمی دیمونا در سرزمین‌های اشغالی اصابت خواهد کرد. حسنی سادات شبیری، خبرگزاری صدا و سیما.
دوره 3 ساله مسئولیت ولادیمیر نوروف نماینده ازبکستان و دبیر کل سازمان همکاری‌های شانگهای به پایان رسید. در این خصوص گزارش محمد رضا خالق‌وردی خبرنگار صدا و سیما را از پکن می‌شنوید.
دوره 3 ساله مسئولیت ولادیمیر نوروف دبیر کل سازمان همکاری شانگهای به پایان رسید. نوروف 66 ساله اهل ازبکستان از ژانویه 2019 مسئولیت دبیر کلی سازمان همکاری شانگهای را بر عهده داشت. وانگی وزیر امور خارجه چین در دیدار با نوروف از کمک‌های وی در توسعه سازمان همکاری شانگهای و تقویت مبادلات و همکاری بین این سازمان و چین در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی و ابراز امیدواری کرد که نوروف همچنان به نقش فعال در توسعه سازمان همکاری شانگهای و دوستی ازبکستان و چین ادامه دهد.
سازمان همکاری شانگهای باید از ظرفیت‌های موجود در همه کشورهای عضو استفاده کند و به مبارزه قاطعانه با تروریسم، جدایی طلبی و افرادگرایی و همچنین حفظ صلح و ثبات در منطقه ادامه دهد.
ولادیمیر نوروف هم در این دیدار گفت: در این مدت تلاش کردیم همکاری‌های متقابل اعضا در همه زمینه‌ها ارتقا یابد.
سازمان همکاری شانگهای باید برای تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو تلاش کند.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین با برقراری ارتباط با دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای توانسته است بخشی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشورمان را برای دبیرخانه این سازمان تشریح کند.
اعضای اصلی این سازمان که چین و روسیه هستند، روابط بسیار گرمی با کشورمون دارن و مسلماً عضویت ایران در این سازمان باعث توسعه روابط ایران با کشورهای عضو سازمان خواهد شد. با توجه به این که دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای در پکن قرار داره و ارتباطات بسیار نزدیکی بین سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن و دبیرخانه سازمان وجود داره، ما امیدوار هستیم که خیلی سریع فرایند تبادل اسناد بین ایران و سازمان همکاری شانگهای صورت بگیره.
جمهوری اسلامی ایران در 21مین اجلاس سازمان همکاری شانگهای که در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد با رأی تمام اعضا رسما به عضویت اصلی این سازمان درآمد. محمدرضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. طرح ساخت خط کاسه‌هزار در تاجیکستان تا میانه های سال 2023 اجرا خواهد شد. حکومت تاجیکستان زمانی وارد کردن تجهیزات مورد نیاز برای اجرای طرح کاسه‌هزار، یعنی پروژه انتقال برق تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستان را تا ماه ایول سال 2023 تمدید کرد. قبلا جمشید شاهین‌زاده معاون وزیر انرژی و ذخیره‌های آبی تاجیکستان اعلام کرده بود که ساخت تجهیزات این طرح در تاجیکستان در سال 2021 به پایان می‌رسد. این در حالی است که بر اساس برنامه حکومت تاجیکستان باید ساخت بخش تاجیکستانی خط کاسه‌هزار در سال 2020 تکمیل می‌شد. مجری این طرح در قلمرو تاجیکستان شرکت هندی کالپاراتی پاور ترانسمیشن لیمیتد می‌باشد. مبلغ ساخت بخش تاجیکستانی این طرح 314 میلیون دلار اعلام شده است که این مبلغ را بانک جهانی، بانک رشد اسلامی و بانک رشد و بازسازی اروپا تامین خواهند کرد. در صورت اجرای این طرح، تاجیکستان و قرقیزستان در فصل تابستان می توانند حدود 5 میلیارد کیلووات ساعت برق را به افغانستان و پاکستان منتقل کنند. خرج اجرای طرح کاسه هزار که باید در سال 2020 به بهره برداری می رسد حدود 1 میلیارد دلار برآورد شده است که باید با ساخت تجهیزات در قلمرو تاجیکستان، افغانستان و پاکستان تکمیل شود. قایم مقام رئیس اتاق بازرگانی و صنعت روسیه در ملاقات با هیئت ایرانی اظهار اطمینان کرد که مشکل ممنوعیت موقت واردات فلفل از ایران به زودی حل خواهد شد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارشی خبرنگار ما از مسکو.
چند وقتی است ورود فلفل ایرانی به روسیه ممنوع شده، تصمیمی که کام تولید کنندگان و صادر کنندگان کشورمان را تلخ کرده است.
کشوری که رقبای جدی داره باید مراقب رفتارهای خودش هم بیشتر باشه. طبعا ما نباید آتو به دست رقبای خودمون بدیم. بخش زیادی از کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص فلفل، خصوصا در ناقوله گلخانه ای، تنظیم شده بر اساس بازار هدفی که روسیه هست.
در حالی که استفاده از سموم و آفتکش‌های غیر مجاز و ناشناخته دلیل تصمیم روس‌ها اعلام شده، هیئتی از جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی محمد مهدی برومندی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی به مسکو سفر کرده تا ضمن دیدار و مذاکره با مقامات و نهادهای نظارتی روسیه راه حلی برای رفع این مشکل پیدا کنند.
اینجا ما با بخش‌های مختلفی صحبت کردیم، هم با اتاق‌های بازرگانی روسیه و ایران صحبت شده، هم جلسه‌ای با روس پاتروب نادزور که در واقع نهاد نظارتی حمایت از حقوق مصرف کنندگانشون دارن که این در واقع محدودیت رو برای ما اعمال کرده بود، هم با وزارت کشاورزی و معاون وزارت کشاورزی جلسه خوبی داشتیم. منجر به این شد که ما بایستی یک اطلاعاتی رو با هم مبادله بکنیم، بحث‌های کارشناسی رو ادامه بدیم.
مذاکرات فنی و تخصصی بود، همونطور که ذکر شد به هر حال نباید گذاشته میشد کار به اینجا کشیده میشد.
ذبیح الله اعظمی و خانم معصوم پاشایی، دو نماینده مجلس، مدیران و کارشناسان سازمان حفظ نباتات و سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، دیگر اعضای هیئت ایران در مذاکرات فشرده با طرفهای روسی هستند.
آنچه که هیئت ایرانی در مذاکرات طولانی خود با نهادهای نظارتی روسیه و از جمله اینجا در وزارت کشاورزی این کشور پیگیری میکنه، رفع سریع ممنوعیت واردات برخی محصولات کشاورزی ایران به روسیه از جمله فلفله، موضوعی که میتونه با تمهیدات اندیشیده شده به زودی مرتفع بشه. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
روز 25 دکبر سال جوی با حرکتی 3 ماشین باری ایرانی از تبریز به بندر بتومی گرجستان، راه ترانزیتی ایران به گرجستان رسما افتتاح شد. در این خصوص گزارش خبرنگار صدا و سیما پرویز قیاسی را از باکو میشنوید.
تکمیل بخش دیگری از راهگذر خلیج فارس به اروپا با عبور کامیون‌های ایرانی از مرز جمهوری آذربایجان به گرجستان. مسیر آزمایشی ترانزیت 3 کامیونی که از مبدأ تبریز به بندر باتومی گرجستان به حرکت در آمده بود، با گذر از پل قرمز وارد گرجستان شدند.
مسیر جدیدی به سمت اروپا از سمت آذربایجان، گرجستان، بندر باتومی و با کشتی به سمت بلغارستان و صربستان حرکت بکنه.
بلغارستان ها گیدرم.
شکر خدا مسیر طراحی شده، مسیر راحت و استانداردیه. به نظرم در آینده همه شرکت ها و تجار بخواهند از این مسیر تردد کنند.
کارشناسان اعتقاد دارند با اتصال کشورهای آسیای جنوب شرقی به اروپا، علاوه بر ایجاد همکاری های منطقه‌ای، رونق اقتصادی برای کشورهایی در مسیر و حاشیه آن به همراه خواهد داشت، رونقی که ایران حلقه وصل این زنجیره است.
با توجه به افزایش 3 برابری هزینه‌های حمل و نقل دریایی و کاهش مدت زمان انتقال کالا، این مسیر مقرون به صرفه‌ترین راه است. نشانگر این است که بازیگران منطقه‌ای در صدد افزایش نقش خود در ترانزیت بین‌المللی هستند.
معتقدم همکاری ما با ایران در این زمینه چشم‌انداز خوبی دارد و این همکاری‌ها با سرعت به افزایش میزان گردش تجاری میان ایران و جمهوری آذربایجان منجر میشه.
سید عباس موسوی سفیر کشورمان در جمهوری آذربایجان با اشاره به اهمیت و امنیت ایران در انتقال کالا، ایران را مرکز ثقل گذرگاه‌های ترانزیتی جهان عنوان کرد. هدف گذاری کوتاه مدت کشورمان در ترانزیت کالا 20 میلیون تن در سال است که بر اساس اعلام مدیر کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری تلاش می شود در افق 20 ساله این میزان به 50 میلیون تن کالا در سال برسد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
دولت پاکستان بودجه سالانه خود را بر اساس میزان مالیات هایی دریافتی از مردم این کشور تنظیم میکنند، به طوری که بیش از 70% بودجه پاکستان از طریق دریافت مالیات تامین میشود. در این زمینه با گزارش خبرنگار صدا و سیما از اسلام آباد توجه فرمایید.
در پاکستان کمتر راهی برای فرار مالیاتی وجود داره و هرچی بیشتر درآمد داشته باشی باید مالیات بیشتری بدی.
پاکستان می هر چیز کی اوپر ٹیکس ہے.
در پاکستان هر چیزی مالیات داره و از اونجایی که این مالیات ها به اقتصاد کشور کمک میکنه ما هم پرداخت میکنیم.
قوانین مالیاتی این کشور شامل هر گونه درآمد میشه، از فروش ملک و زمین و خودرو گرفته تا اجاره دادن آپارتمان و دریافت حقوق و حق بازنشستگی.
هر چیزی که خرید و فروش کنی باید مالیات بدی، چون تمامی اصناف به سیستم مرکزی سازمان مالیات متصل هستند.
مالیات بخش جدا نشدنی از زندگی روزانه مردم پاکستانه و مردم برای خرید هر کالایی باید مالیاتش را پرداخت کنند.
پاکستان که جدی می پروداکتن
تمامی کالاهای پاکستانی به طور میانگین 17% مالیات بهشون تعلق میگیره.
هزینه برق هم 7000 روپیه اومده و 4000 روپیه هم باید مالیاتش رو بدم.
مالیات هایی که به گفته مقامات پاکستانی از طریق سامانه های الکترونیکی زیر ذره بینه.
یه پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ
ما تونستیم ریکورد تازه‌ای در جمع‌آوری مالیات به ثبت برسونیم. قبلا میزان جمع‌آوری مالیات 4000 میلیارد روپیه بود که این میزان امسال به 6000 میلیارد روپیه افزایش یافته.
در پاکستان اگه کسی مالیاتش رو پرداخت نکنه تا 3 برابر میزان مالیات جریمه میشه.
دولت پاکستان بودجه سالانه خود را بر اساس مالیات دریافتی از مردم تنظیم میکنه، به طوری که بیش از 70% از بودجه سالانه این کشور از طریق مالیات تامین میشه. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به دو خبر ورزشی توجه فرمایید. بازیکن نو پرسپولیس جایزه بهترین مدافع سال لیگ برتر تاجیکستان را کسب کرد. مراسم بهترین های فوتبال لیگ برتر تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد تا بهترین های فوتبال سال این کشور معرفی شوند. وحدت حنانا مدافع تازه وارد پرسپولیس با عملکرد درخشانش در فصل گذشته به همراه استقلال دوشنبه در لیگ تاجیکستان به عنوان بهترین مدافع سال انتخاب شد. این مدافع 21 ساله علاوه بر درخشش به همراه استقلال یک از بازیکنان کلیدی تیم ملی تاجیکستان نیز هست. باشگاه پرسپولیس هفته گذشته به صورت رسمی با وحدت حنانوف و منوچهر سفرو دو بازیکن تاجیک قرارداد 3 ساله امضا کرد. داور بین المللی ایران ریاست کمیته داوران کنفدراسیون تیراندازی با کمان آسیا را از آن خود کرد. حسین نصیری نژاد داور بین المللی ایران به عنوان نخستین ایرانی رئیس کمیته داوران کنفدراسیون تیراندازی با کمان انتخاب شد. همچنین با تصمیم هیئت رئیسه کنفدراسیون آسیا نصیری نژاد به عنوان سرداور نخستین کاپ آسیا سال 2022 که در بانکوک تایلند برگزار می شود انتخاب شد. کنفدراسیون آسیا مدیر سمینار داوری در سال 2022 این کنفدراسیون را به وی واگذار کرد که تمام این عنوان ها برای نخستین بار در تیراندازی با کمان ایران اتفاق افتاده است. نصیری نژاد نخستین داور بین المللی ایرانی و غرب آسیا است که در سال 2007 توانست در میدان های بین المللی قضاوت کند.